چون ساعت 11 میشه.
11 هم شهیده.
12.
اونا که نماز میشن نماز.
12
میشه. عرض شود که حدیث رفت دو فقره داشت. یه فقرش مال براعت بود که همون ولایت بود. نفذ شبه حکمیش میشد اصولی. بوزویش میشد فقهی. ولی خب تطبیقی میشد. ولی به هر حال شیخ وارد بحث فقه الحدیث شد. بخواست تمام فقرات این رو معنا بود. خب تا اینجا چند فقرش رو معنا کرده؟ هفتش رو معنا کرده دیگه. دیروز هم وسط گفت دیگه. دو تا مونده. یکی تیاره، یکی همون وسوسه در تفکر یا تفکر در وسوسه در خلق. اما تیاره از چی بیا؟ بگید تایر یعنی چی؟
پرنده.
تیاره خودش یعنی چی؟ فال زدن تیاره. بعد عربا معمولا فال بد رو به پرنده بمیشه کلاغ میزنن. کلاغ یعنی اون سیاه ها برزنن نه این چیزا رو کنون کلاغ کنون زاخن رو نفهم. باید که یه دستیان اینا رو فال بد میزدن. اگر جایی میومد میگفتن بعد اومد. مثلا تو فارسی هم با فالا خودمون دیدم حدسه که میگونن میگن سب اومد انجام بد. اونا به کلاغ سیاه که میومد میگفتن بعد انجام ند. اینا میگفتن تیرم فال بد زدن. حتی بعد دیگه تو چیزهای دیگه هم میگفتن ها. مثلا میگونن فلانی به اصطلاح بد قدمه، اگه بیاد کار خراب میشه. نمیدونم. ولی اصلش مال پرنده بوده و به میشه کلام. ازا اسم این رو گذاشته بودن تیاره. دیگه به فعال منزده الان ایان این رو فهمید تا اینجا که لغتش. بعد الان میگه رفعت تیاره یعنی چی؟ خب شیخ چی باید بگه؟ مؤاخذه بر تیاره. این کندن تیاره این چیزی بوده که شایستگی مؤاخذه جایی کلام و بدبخ چه بوده کرده کلام مثلا یاده میدنم جوب مثلا اینجا رو بگه که حالا شما فال بد بیزنید. خب این رفعت تیاره. حالا یه آقایی هم این داره یه جا گفته یه طلبه هم میخواست استدلال کنه حتی تو کلاغ هم نمیدونست رو بگیردم چون ما اینا انسان های مسخ شدن. حالا انسان مسخ شدن کلاغ نشدن که توی روایت شد جوغ هم نشدن. اما این داره یه جا گفتم که آقایی کلاغ و جوغ رو چه گناهی کردن که شما بگید که اینا به اصطلاح که آقایی اینجا نشسته بودیم کلاغ ها اومد گفتن نه نمیدیم. بله گفتی که آه چه گناهی کنن دیروز جوغ هم اینجا دیدیم میشم ببینیم آه این کلاغ و جوغ چه گناهی کردن. بعد یکی طلبه هم بود اونجا ما فکر یاد از ما پشتیبانی میکنیم. بعد این یه دفعه وارد شد گفت نه اینا گناه کردن اینا همون مسخ شدن این اونا مرد حسابی اینطوره من مسخ که کلاغ نشدن جوغ هم نشدن. بعد تازه اونا هم که مسخ شدن از بین رفتن چیز نشد. یعنی خوک فعلی در روایت امام رضا داره خوک فعلی ادامه اون انسان مسخ شده نیست. اونا چندین روز در روایت امام رضا داره مسخ شدن بعد مردن که اون عذاب اولشون نه اینکه این خوک از اون خوک باشه. حالا چه برسه به کلاغ و جوغ. ولی به هر حال تو فرهنگ هم اینجا هست هم تو فرهنگ عربا هست هم تو فرهنگ اروپایی ها هست یه سری چیزها رو بد میدونن میگن تیاره. طبق نظر شیخ مؤاخذه برداشته شده یعنی اصلا تیاره استحقاق عقاب داشته. درسته؟ که تو همین که داری یه حیوان بیچاره اینطوری چیز میکنی استحقاق عقاب. حالا شاره گفته رفعت تیاره یعنی من امتم را به خاطر تیاره مؤاخذه بگید. خب این اونایی که مؤاخذه میگن مثل خودت عایشه اونایی که جمیع الاثار میگیرن یا مجاز در اسنادی میگیرن که میشه جمیع الاثار اونا چی رو باید بگن؟ میگه اونا هم باید بگن آثار تیاره برداشته شده. خب آثار تیاره یعنی چی؟ یعنی مثلا وقتی یک کلاغی بود یمنه و همان مثلا مقاصده هم نمیرفتن دنبالش حالا الان میرن دنبالش. دقت کردی؟ یه جوری اینو فهمیدین؟ امام اینا گفتن آقا جون تو چرا میگی با یه جمیع الاثار اینو میگی؟ ما اینو نمیتونیم بگیم. چرا نمیتونم بگم؟ شیخ گفت اونایی که جمیع الاثار میگن اینه که قبلا یمنه و همان مقاصده هم اثرش این بود نمیرفتن حالا الان میرن دنبالش. این تکبیریه. ما که میگیم جمیع الاثار یا مجاز در استاد آثارش خود شیخ هم دو فقط اینو آثار مجهوله ترانیه دو امتی که موضوعش ذات شیخ باشه اینو داریم میگیم این که اینا دوباره این کار برن یا درن که هم اعتباری نیست که علی سرعت بخواد برش کنه این یه امر تکوینیه بله وقتی که شعار اینها رو آگاه بکنن از این خرافات فاصله بگیرن دیگه طبیعتاً بخواد برن با کلاغ و بلاغ جلوشون گرفته نمیشه عاقل هم صدقه میدن میرن با کلاغ باش یاد میشه درسته؟ اینه ولی این که حدیث رب بخوادید و اینجوری معنا بشه رو مسلک ما نخواهد
یعنی عملا اثری به حساب نمیاد که بخواد شعار
اما یه چیزی رو ما نفهمیدیم خب حالا این نیست خب شمای امام چی میگید اینجا ننوشته گفته اینی که شیخ میگه ما نمیگیم خب چی میگید بالاخره یعنی تیاره چیش برداشته شده تیاره چه اثر مجهوله شرعیه ابتدادیه داشته ها که بعد شعاره بیاد این رو چیکار کنه برداره با حدیث رفت این واسه ما حل نشد فقط گفتن که اینی که شیخ منا کرده که یعنی یمنعهم عن مقاصدهم بعد با حدیث رفت برداشته شده ما چنین چیزی نمیگیم چون یه همه تکمیلی این مجبور شرعی نبوده که اسلام برد استاد
شرک مجبور شرعی یا نه تکمیلی
شرک؟ بله. نه شرک تکمیلی اعتقاده دیگه بله. تو روایت هم داره تیاره شرک است یزه بود توکل
اگه اینا مثلا مجبور بشه شاید اینا رو برد
آره ولی شرک تکمیلی اعتقادی دیگه جعل اعتباری که نیست
نفعنی مواخذات چی رو
بره شرک کاری نداره شرک بیاری که نه در امم قبلی تیاره می زدن استحقاق عقاب داشتن که شما اصلا چرا این کار رو بکنید؟ خود تیاره زدن، فال بد زدن خودش کار دادرستی استحقاق عقاب داره حالا شارع و امت اسلامی امتنان کرده گفته اگه فال بد زدید به خاطر فال بد مؤاخذتون نمی کنم این رو مثلا که شیخ میشه ولو
خب حالا بگم یه سری از روایت رجوع همین فعال بد و من دیدم مرحوم صاحب بصائر آورده بعد یه روایتی از حضرت صادق آورده که شما وقتی فعال بد میزنید یعنی یه نوعی شرک خفی
آره دارین همون جملات دارید
و وقتی شرک خفی باشه خداوند همون چیزی رو که فکر میکنید با اون قراره براتون اتفاق بیفته رو براتون میاره
بله اون حالا اثر وضعیشه
خب حالا همینو تو جمعی الاثاریا میتونم بگم خب همینم خدا برداشته تونستم بگم
آره ولی به شرطی که این اعتباری باشه تکمیلی نباشه تو اگه تکمیلی باشه که نمیشه
مثل چشم زدن نمیشه حسابش کنم
چشم زدن همونم همین بحثه آه چشم زدن اعتباری یا تکمیلیه
اونجا همین
همین بحث
و
اینها میاد میگه که اون خب خب و یکاد
مثلا طرف یه فرضی کلاغ میبینه میگه مثلا بعد اومد دیگه اینجا نمیریم فلان کارو انجام نمیدیم حقیقتا که اون نیست اما خداوند این انجام نشدن اون عمل رو که به اون نسبت داده فلواقع اعتبار میکنه که محقق بشه و میگه خداوند
اعتبار حالا امتی برداشت
این امتی برداشته شد
خوبه خوبه یعنی بدون خوبه حالا من باید فکر کنم واجهش ممکنه
دفاع از امام بوده
ممکنه چی؟
میگم چون دفاع از امام بود تایید کردیم از شیخ بود
دفاع از نه نه چونی هم نیست ولی برای اشکالی به ذهنم نمیادم ولی به نظر خوب بود اما تیاره تیاره به فتح یا وقد یسکن میشه تیره ساکن میکنن تیره تیاره در از تشعب فعال بد زدن بوده به پرنده حالا چرا پرنده چون اکثر فعال بد زدن های عرب ها کار به تیر مخصوصا کلاغ کلاغ سیاه به کلاغ های سیاه سفیدار
که میگن
اون سیاه حالا دارم کلاغ میگن زاغ میگن اون باز و مراد یا رفع مؤاخذه بر تیره است که این مسئله که میشه خود شیخ و یا این یه دایی که مؤاخذه برداشته شده که تو روایت هم داره تیره رو این شرکه و با توکل به خدا این شرک از بین میره یا رفع اثر تیاره است رو بسته یکی جمعی الاثاری ها درسته؟ بوده اثر تیاره چی معنا میکنه؟ اینطوری معنا میکنه میگه لندت تطیر کان یسد دوم یعنی کان یمنه آهم ان مقاصده هم بعد نفع این من را شم اینجوری معنا که اگه این بخواد تکبیری باشه نمیشه جمعیت اثر این رو بگیر اگه اعتباری باشه میشه
دیدم از میمونه فقره آخر. فقره آخر هم دو نسخه داره. تو نسخه شیخ صدو داره تو نسخه ببخشید حالا شیخ توسی داره وسوسه در تفکر در خلقه، تو یه نسخه دیگه داره تفکر در وسوسه در خلقه. دارم معنا اونی که بدون به نظر بیاد، به نظر بیاد کدوم بهتر باشه؟ وسوسه. وسوسه به تفکر آرز میشه، تفکر که به وسوسه آرز نمیشه. لذا به نظر میاد بدون ها که اون وسوسه در تفکر درست باشه، تفکر در وسوسه خطای اون ناسخ باشه، خطای نسخه باشه که توی نسخه نویسی اشتباه باشه. چون نسخه های یه حدیث هم دیگه، یه امام، یه راوی اولیه هست، یعنی اونی که از امام شهیده منظورم چیز دیگه، اون سجستانیه. آره حریزه بن عبدالله سجستان، سجستان سیستان، بله سیستان اینا هم بنابراین نسخه های مختلفه، وقتی فرق میکنه یکی از نسخه ها لاغل جا به جا شده یا در غیر معنا کرده. بعد ولیم به نظر حالا بخواییم معنا کنیم وسوسه در تفکر در خلقی یعنی چه؟ یعنی شما تفکر میکنی در خلق الهی، بعد شیطان وسوسه میکنه در تفکر شما. حالا شما شاید خیلی با بحث فلسفی کار نکرده باشید، تو بحث فلسفی اینجوری پیش زیاد پیش میاد، مثلا تو هستی شناسی شما در این راجبه هستی شناسی فکر میکنی با واسه هستی شناسانه، بعد یه دفعه به ذهنت میزنه که شاید اینجوری باشید، احتمال دیگه. این احتمالات در رقاب داره خیلیش وسوسه شیطان میخواد شما رو به یه سمتی ببره که خلاف چی بشه؟ شر بشه، اون عقاید شما رو چیکار کنه؟ خراب کنه. در روایات زیادی هم این پیش اومده، معلوم میشه تو خود اصحاب، بزرگان اصحاب مثلا اونایی که اهل بحثای عقلی هم بودن این زیاد بوده. وقتی که بیان به امام میگن، امام دفع نمی کنه، میگه مثلا لا اله الا الله بگو، وقتی میخواد تفکر کنی لا اله الا الله بگو، تو روایت دیگه میگه بسم الله بگو، یه روایت دیگه داره میگه وضو بگی. ابن سینا میگه من ببینید ابن سینایی که بعضی هم توی بیه حساب حرف میزن راجبش سامانه، میگه که من وضو میگرفتم توی چیز عشق برندکان دیگه، دو رکعت هم نماز میخوندم بعد نشستم فکر میکردم. تو روایت متعدد بیان کرده که اگه شما این کار رو بکنید وسوسه شیطان در تفکر شما دیگه نمیاد، از شما دور میشه، میره. دقت کردی؟
حالا شما چون شما تقیقی بحثا داشته
خلق رو گرفتیم مخلوق رو
چه؟ خلق رو چی گرفتیم؟
خلق الهی. توی تفسیر خلق الهی وسوسه شیطان در کجا میاد؟ در اون وقتی شما تفکر کنید در خلق خداوند.
خب اینو نمیگیره که شما مقصود زن و گمان رو
بردیم؟ سب اینو فهمیدی؟ گفتم یه نسخه دیگه هم داره دیگه که بگیم تفکر در وسوسه در خلق، درسته؟ این نسخه هم بود که گفتید در نظر اولیه این نسخه خود عجیب غریب بیاد، چون وسوسه عارضه بر تفکر میشه نه تفکر عارضه بر وسوسه. ولی مرحوم شیخ صدو این دومی رو یه معنا کرده که معنای خوبی به نظر میاد، گفته شما تو تفسیرتون خلق و خلق الهی میگرفتی بعد تفکر در وسوسه در خلق الهی معنا نداشت، درسته؟ مثلا گفتید ناصر جا به جا گفته احتمال، ولی خلق هم در روایات هم در عربی بسیار برای مخلوق هم بیان، درسته؟ خب من وسوسه در مخلوق این سوء زن داره مخلوق تو روایات هم داره، تفکر بکنم در اموری که سوء زن به مخلوقات خداونده سوء زن داشته باشه، درسته؟ دیدی وقتای بعضی مقصد خود روحیات چیزی هم دارن بد بیدن زود چیزهای منفی طرف رو میبینن، بعد بعضی هم میبینن دیرن بعضی میشن راجع به این فکر هم میکنن. دیدید که این نمالت داشت
چرا اینجوری گفت؟
آره چرا اینجوری گفت؟ حالا اصل اینکه این هم اینو گفته معلوم نیست، یعنی یه اتفاق افتاده با سوء زنی که داره یه جور معنا میکنه، بعد راجع به اون معنایی که خودش احتمال سوء زن داده فکر میکنه، بعد شروع میکنه لوازم اینها رو همه یک یکی در آوردن و آخرش یه حقد و کینه در خودش نسبت به اون بابا درست میکنه که مثلا این چه اینجوری کرد. ما یه دفعه رفتم یه جا، من حقیقتا نشیدم که اون آقا سلام داده، یکی از بچه‌ها که حالا با هم مواصل بود،
بعد یکی بعد به من گفتن که فلانی توی یک کلاسی بوده بوده مدرسه علیه شما حرف زدن. خب واسه چی داریم کاری بود داشتی؟ چی گفته؟ گفتن که اصلا نه ایلی در خیلی بوده ایلی رو دارم. بعد یکی از بچه ها نگونه فلانی تو که با اون آقایی که رفیق از بده باز رفاقتی داری برو بپرس برید چرا دست ما دل خوره چی شده؟ بعد گفته بوده که فلانی اصلا خودشو خیلی بیگیره و خودشو گم کرد و خودشو خیلی بیگیره فلان بابا بوده برده چی شده آخه بود که اینجوری هم نیستم. بعد گفته بود که آره فهمی آخش این شده بوده یه روز من از مدرسه های گلپایلن شده بیرون ولی بیا بچه های بابا بیا دیگه سوال دارم بپرسم این هم داشته رده سر کلاس بعد سلام داده بعد من جواب سلام دادم بعد با خودش اصلا فکر کرده که این چرا جواب سلام داده گفته خب پس این آدمیه که مغرور شده فلان شده اینا بعد داده این مغرور چه کارش باید بکنیم خودش اصلا فکر کرده گفته باید بریم این غرورش رو بشکنیم چه جوری بشکنیم به شاید خود ما هم گفته بوده اینه بچه هایی که درس رو بدن اونجا میرفتن رو توی رفت حالا ایام اینه در یه سوء زندی به مخلوق داره بعد تفکر کرده در همون سوء زندش اتفاقا من به زنگ زدم و بعد خودم صحبت کردم بودم بعد یه خود یکم چه آنوشه کنم به تو حدیث رفت رو درس نمیدی یکی از تفسیر و حدیث رفت همین کار تو بوده من اونجا داشتم سوال میپرسه اصلا حواسم نبوده اصلا ندیدم تو رو اصلا آنچه گویه دیگه من دروغ بگم گفتم نه من دارم تو راست بگیم تو سلام دیگه من متوجه شد حالا اینه شیخ اصلا گفتم بس اون دوسخم درسته نقاط که ایسا شده خلق و مخلوق بنا کرد وسوسه در مخلوق و سوء زن به مخلوق بنا کرد تو روایت هم داریم تفکر در سوء زن در مخلوق ها اینجور هم میشه اون دوسخم هم میشه اینجور چکار کرد بنا کرد ولی شیخ میگه معنای اولی به اصطلاح انصره چون در بیشتر نسخه هم همونه وسوسه در تفکر یه نسخه است که تفکر در وسوسه است ولی حالا این هم یه معنایی است که برای اون میشود
گفت معنای دوم ما همون وسوسه به تفکر هم میخونم
تفکر در بیخوناره اونتا یه نکته ای که شما هم میدانید اینه که در ظهور کسرت استعمال مهمه وقتی شما میخواید یک حدیث را خوب دقت کنید یا آیه را معنا بکنید یکی از کارهایی که باید بکنید حتما به شما زیاد گفتم بود باید زیاد رو متون کار کنید یعنی هی احتمالات هوایی نمیشه احتمال باید بدید اون ذهن باید خلاقیت داشته باشه ولی رو همون احتمالاتی که فکر میکنی هی ندید جلو احتمال که دادی حالا بری رو مد ببینی از نظر فنی مناشه استزار پشتیبانش میکنه یاده بعد یکی از چیزایی که بین احتمالات مختلف ظهور درست میکنه کثرت استعمال و ببینیم مثلا تفکر در خلق توی روایت که به کار میره خلق برای مخلوق به کار میره یا خلق الهی اونی که کثرت پیدا میکنه چی میشه؟ ظهور میشه من چون در روایت تفکر در خلق بحث شبهات شیطانی اون که اولا گفتم زیادتر بودی همه شم شیخ نمیده چند تا شما شیخ آده میخونی ازا احتمال اول ظهورش چی میشه؟ بیشتر میشه چون کثرت استعمال که برای شای ظهوره اون رو تقویت میکنه اینا چیزهایی است که تتبع میخواد یعنی یه بحث های فندیه که باید تو اصول یاد بگیری که مثلا مدل و روش رو بیداز یه سری چیز هم تتبع میخواد اینا هیچ کدوم جای همو پر نمی کنه کسی که میخواد فقیه قدری بشه باید همین فندی ها رو بلد باشه و بتونه اجرا کنه همون تتبع رو داشته باشه حتی درسته که بعضی ها تتبعشون بیشتره بعضی ها فندشون بیشتره ولی باید یه حد اقلی از هر دوتشون باشه این هست بله
تو این جور جاها که الان مثلا همین دو تا متن داریم اما میدونیم حقیقتا اینها
اینا میگن اختلاف نسخه
بله و در نتیجه هم یه تفاوت فقهی ممکنه ایجاد بشه
البته ایجاد تفاوت فقهی ایجاد نمیشه چون هر دو متن از خارج در فقه قائله یعنی اگر کسی شیطان وسوسه کرد او را در امر هستی ما به این گناه نمیگیم پیدا میگیم القاعات شیطانی برای خود پیامبران هم بوده این طوری نیست تو روایت هم داره دیگه که کل ما تمند شیطان فی امنیته تو قرآن هم هست منتها مهم اینه که برای این ترتیب اثر بده یا نده بنابراین شما چه این نسخه رو بگید چه اون نسخه دوتا فتوا رو خواهید داشت چون تو روایت دیگه هم این مضمون رو داری
همون معنا که مردم سوء زن نبرید، اگه سوء زن نیومد دنبالش رو نگیرید، روش فکر نکنید. اینا این دوتاش رو پس اثر فقهی نداره.
ولی
اگه داشت
بعدش ما از خارج میدونیم که فقط یکی از اینها صادر شده،
اختلاف نسخه
باید همون اشرف مرجو پیدا کرد.
هر صورت تو اختلاف نسخه ها دو مرحله کار انجام میده. یکی میره رو خود این نسخه ها کار میکنه. اگه بتونیم قرائنی پیدا کنیم که یه نسخه رو بر نسخه دیگه قرائن عقلایی ها که یه حد ظهور حال بسازه، نه همطور حوالی انسانی نیست، یه ظهور حال در موضوع درست میکنه، اون ظاهر رو میگیریم اون رو کنار میزنیم. ولی اگر نتوانستیم همچین وضعی درست کنیم، یا اون قرائنی که هست ذوقی هم به حد ظاهر نمیرسن، اینجا یه فرمولای کلی بلدید و شما هم بعدا باید کار کنید که مثلا نسخه کی عزبته فرض کنید. مثلا حالا همین رسائل هم میشه این کار رو کرد، ولی حالا دیگه اینجا انقدر اهمیت داره. مثلا رسائل 20 نسخه داره، نسخه کی عزبته؟ مثلا نسخه آشتیانی عزبته، نسخه کی عزبته؟ بعد اون عزبت رو بر ضابط چی کار میکنید؟ مقدم میکنید. مثلا بعضی معتقدن توی نسخه حدیثی نسخه های شیخ صدوم عزبت از نسخه های شیخ طوسیه. اون نسخه اگه جزئی حل نشد رو ضابطه کلی بیام نسخه صدوق رو چیکار میکنم؟ مقدم
این شایعه رو چرا؟
چی؟
این خیلی هم خیلی شایعه
بودم مبنای باید اتخاذ مبنا کنید
نه بس... مثلا که غالبا این کار رو میکنن که مثلا صدوق رو
روایات
شده از اوجه ها سنت ها شاید تو متوتر مثلا میگن به نسبت مرحوم شیخ طوسی مثلا که خب
ایشون البته ما هم اینو قبول داریم، نه دوتاشو محدث هم. ببین یه دلایلی داریم برای این کار، حالا جای خودش من بحث بشه، این هم یه آیه قرآن دیست این بودی نخزیم. ببین صدوق زمان و کاری که روی نسخه ها میکرده بیشتر از شیخ طوسی، حالا به جا خودش بحث میشه. شیخ طوسی بعضی از کتاب هایی که داره، ببین ولو فقاهت شیخ طوسی رو بحث نداریم، بزن. حتی کلینی رو هم با عزبت از صدوق میدیم تو نسخه ها. 20 سال زمان گذاشته رو بوتا. یه نکته ای که بعد ارزم هست، این شاید مشهور نباشه، این که بگید صدوق کلن عزبت یا کلینی کلن عزبت، اینجوری نمیگیم. ما بگیم مثلا کافی عزبته، من لا یحزن از تحذیب عزبته، اما اینکه هر کتابی منصوب به صدوق بود لزومان عزبت باشه از هر کتابی که منصوب به شیخ طوسی بوده. الا یا اینا موالیه که باید شما برای خودتون اتخاذ مبنا بکنید بعد تو فرسون. اگه با این هم به نتیجه بگید نرسیدید مجمل میشه در جایی که اثر اختلاف فتواش باشه، تو محل تعارض مجمل میشه،
چون مجمل میشه مخیر میشه، میگه که انتخاب
بکنید. نه عزیزم، تأخیر شار تأخیر مال جایی بود که شما دوتا حجت داری، خبرین متعارضه ای داری، هر دو حجت هم، بعد شما چیکار میکنی؟ مرجح پیدا نمی کنی، ازن فتخیه. اما اینجا شما ظهور مجمل میشه در هم جزه، چون اصلا نمیدونی امام اینو گفته یا اونو گفته. میدونی چی میگم؟ یه حرف، اصلا حرف خود امام مشکل دار برمون نمیشه چی میشه، کلام مجمل میشه. برای چی شد؟ البته یه قدر متیقنهایی میمونه، اون قسمت هایی که تعارض نسخه منشأ اثره که حالا سوال آقا هم این بود، این روال کلیشه که بحث های نسخه شناسی بحث های مهمی هم هست، ما تو رسال و کفای متاسفانه نداریم، باید در ضمن بحث های فقهی که میخونید یا تو بحث های رجالی که میخونید اینا رو کار کنید. یه سری بحث های طوری دیدم، چرا الان هم که فقه ها کار یکونه شدید یه کمتر به اینجا میپردازن. مثلا نسخه شناسی بحث مهمیه، اتخاذ مبنا در اقوال لغویی غیر از این قولهای حجتی حجت نیستان، تعارض لغویی، تعارض رجالیی، کیا از بطنینا، بحثای مهمیه، باید جای خودش اتخاذ مبنا بکنید و اگه به صورت خاص نتونید حل کنید بیاد رو آم، اگه رو آم هم نتونستید حل کنید میشه مجمع. بله حالا یه شام درسته در نسخه شناسی کسانی که نسخه های صدوق باب تو مثل من لا یحزن الفقیه، البته نه تو هر کتابی، از اون برم مثلا تحذیب از بطیت رو قبول داریم. بعد کافیر هم دوباره عزبت از من لا یحزن میدونیم، کافیر یکی از بهترین نسخه های شیعه میدونیم. باید به حد ظاهر حال برسه زندی که لذا شما قرار رو باید بررسی بکنی خودت، این که من چی قالم به در شما نمیخونم.
درست نه، چه
به حد ظهور حال باید برسه، چون ظواهر در موضوعات حجته، ظاهر حال در موضوعات حجته، غیر در احکام ظواهر الفاظ، ظاهر حال حجت بید. باید به یه زندی برسه که ظاهر حال میشه. زند ظاهر حال یه دفعه هم قبل دفعه رجال پرسید گفتم از اطمینان پایین تره. سیره اغلا از ظواهر حال تو موضوعات پشتیبانی میکنه و قراری داریم که در برآمنظر محصول هم این سیره وجود داشته. نظر ظواهر حال رو تو موضوعات حجت بیدیم. تو بحث مدعی و منکر هم روی همین حرف هستیم که اگر ظاهر حال اقتضا میکرد اونی که موافق ظهور میشه منکر بنگره نمیخواد، اونی که مخالف ظهور حاله میشه مدعی بنگره میخواد. و حتی اگر ظهور رو از دو چیزان عکس اقتضا میکردن تو موضوعات، ظهور رو بر اصل مقدم میکنید. اینا باید بحث بشه روشنه. حالا اگر اجمالا تفصیلا باید کار کنید و اتخاذ مبنا کنید دیگه. حالا این فقط تکرار یه سری مدعا بود، یه سری مدعا رو گفتیم که یعنی خودمون قبول داریم. بخونید. و اما وسوسه در تفکر در خلق که در نبوی ثانیست. این نبوی ثانی نمیگم غلط ها، این تعبیر خوب نیست، ولی در نسخه دوم نبویست، چون دوتا روایت که نیست، دو نسخه از یه روایته. یا تفکر در وسوسه خلق که در نسخه اوله، حتی اینا یکی هست ولی اولی بهتره. یعنی کدوم؟
وسوسه
بهتره. وسوسه در چرا بهتره؟ آرز میشه، نه تفکر به وسوسه آرز میشه. حالا ولی بعدا بگم شیخ صدو، خود شیخ هم بگه یه معنای دیگه ای کرده، دومی هم درست کرده، ولی باز این انسان. ولعل از سالی که گفته تفکر در وسوسه است اشتباه راوی بوده، اون ناسخی که بوده قلب مکانی دوچار شده، پیش میاد. لعل حالا علم خیلی داده. ول مراد و بهی، یعنی مراد از کی؟
دیگه.
ولی یه چیزی هم بگم آقا، این اختلاف نسخا بدبختیه. آدم بعضی جا پدرش در میاد، آخرش هم به یه حجت شرعی نمیرسه، یعنی یه ظهور حالی که بشه درست کنی نمیرسه. حالا اینا رو بعدا میدید. یه چیزاییه که مثلا آدم فکر کنه، یعنی ببینید آدم ضوابط اصول رو که یاد میگیره و میفهمه، ضوابط رجالیش هم یاد گرفته، یه فکر کنه اجتهاد تو مشتشه، یعنی یه قدم جلوتره، یعنی فکر کنه کار نداره دیگه، مبانی و تطبیق بوده. بعد که داره میری تو مسئله، مثلا ماهی که سر میخوره لیزه، دیدید لیزه از دست میفته، اینا به این لیز میخوره، میری دیگه نزدیک حکم میرسی، بعد داره یه چیز اینجوری درست میشه، داره یه مدت مدیدی بعد رو همین یه چیز کوچولو کار کنی، حالا بعد داره نتیجه میرسه، بعد نتیجه هم نمیرسه، خیلی حال گیره تا آخر، چون بالاخره ماهی رو گرفتی یا نگرفتی. ها اینا رو حالا بعدها که خودتون کار چیز بکنید، کار عملی بکنید، میبینید، خودتون حس میکنید. در حال مراد از وسوسه در تفکر خلق کما قیل، کما اینکه گفته شده، وسوسه شیطان است لل انسان ان در تفکر انسان در امر خلق. این تفسیر علامه مجلسی، علامه مجلسی انصافا تو علوم و حدیث واقعا علامه است، هم علامه مجلسی هم شیخ صدوق واقعا تو علوم و حدیث استادند، یعنی تتبعاتشون واقعا فوق العاده است، تعداد روایاتی که کار کرده، نمیخوام بگم هرچی که درسته، ولی تتبعشون تو حدیث واقعا زیاد بوده، چون اون کثرت استعمالا که ظهور ساز میشه تتبع میخواد، ضابطه ای نیست. وقد استفاضت اخبار به عفو از این وسوسه شیطان، یعنی شیطان تو رو وسوسه که این گناه نداره، تو دنبالشو بگو نگی، ولی شیطان بیا تو دنبالشو. در صحیح جمیل ابن دراج از فقهای اصحاب جمیل ابن دراج بزرگان، قلت لابی عبدالله یقع در قلبی امر عظیم، فقال علیه السلام قل لا اله الا الله. ببین شبه امر عظیم، یعنی یه چه مهمیه، ولی بعضی چه قدر بی اهمیت از کنارش رد میشه، مسائل اعتقادی حتی از فروع دین اساسه ایشون، و ایشون خوشم میاد که مثلا رو اعتقاد، حالا ولی حرفش چیز نیست، ولی اصل این که حساس رو مسائل اعتقادی، خیلی خوبه، همه باید اینجوری باشن، یه شیعه باید اینجوری باشه، باید براش مهم باشه. وی یقع فی قلبی امر عظیم، کافر نشده بوده، اما همین که تو ذهن چیزی اومده که میگه با موادیش یه جور در نمیاد، تعبیر میکنه امران عظیم، یا عبدالعظیم عسلی با اون عظمتش نامه نویسه، عقادش رو به امام عرضه میکنه، اینا برای باید مهم باشه. چون حالا اینجوری شده. قال جمیل، ف فکل ما وقع فی قلبی شیعون قلت لا اله الا الله، یه چیزی افتاد دیگم لا اله الا الله، بعد فذهب عندی، شیطان از من دور میشه. درسته؟ حالا شما تو بحث‌های فلسفی کار نکنید، اون زیادتره. مثلا بیاری روی بحث هستی شاسی کار کنی، یه احتمال میاد تو ذهنت، این احتمال پیشو بگیری خلاف عقل شد. اینا همین چیزهایی که از قدیم هم بوده که میگن ازای ابن سینا قبلش وضو میگرفتم، دو رکعت نماز میخوندم، بعد فکر میکردم، اینا واسه اینه که اون شیطان از چیز آدم بره بیرون. در روایت همران، همران ابن عیان برادر زرارت ابن عیان، اصلا اون خاندان آلی، این هم فقیه، ان ابی عبدالله از وسوسه شیطان سوال کرده و این کسرت، ولی این وسوسه ها خیلی زیاد باشه. قال ابی عبدالله لا شیفی ها، چیزی توی وسوسه ها دید، بگو لا اله الا الله، نگران دار. در صحیح محمد ابن مسلم، این آدم حسابی ها، اینا بزرگانش هم محمد مسلم، یکی از اون سه نفره که اگه این ستا نبودن آثار من چی میشد از بین میرفت. در صحیح محمد مسلم ان ابی عبدالله داره، جا رجل الی النبی فقال یا رسول الله اندی هلکتو، من بدبخت شدم. فقال صلی الله علیه و آله اتاک الخبیث، این شیطان دیگه، شیطان پیش تو آمد، فقال لک من خلقک، گفتی چه، گفت چه کسی تو رو خلق کرده، گفتی الله تعالی، گفت الله من خلقه. یه کتابی آیه بهشتی داره، اگر جهان از خداست پس خدا از کجاست، تیتر کتابشه، کتاب قشنگی. فقال الله من خلقه، خدا رو که خلق کرده. فقال ای، یعنی چی؟ نعم، بله همینجوری بود. والذی بعثک بالحق، واقعا قسمه، سوگند به اون کسی که تو را به حق فرستاد، قال کذا، شیطان همین حرف رو زد. فقال صلی الله علیه و آله ذاک والله محزونی، این که تو همین که به ذهنت این خطور کرد، نگران شدی، دغدغه شد، گفتی هلک تو، بدبخت شدم، یه همچین چیزی به ذهنم رسید، این نشون دهنده ایمان توه. تو اگه ایمان نداشتی اهمیتی نمیدید. به یه آقایی گفتم تو کلاس فلسفه گذاشتی، تو عراق گذاشته بودی جلسه خونگی، بعد میری میگی این حرفای حرف هیگل رو میرم پیدا میگفت، بعدم بیوجدان میگفت خودم میگم، بعدم بهش گفتم تو دوستی، آره، بعد میرم میگفت اینا دانشجوی دکترای فلسفه دانشگاه رشت میشناسم،
با همین سرعت بهش میگفتین،
آره بهش گفتم اصلا اینا دیگه اینا با هم یه کمون تبری رو داریم، اونتا اینجوری که شما قضاوت میکنید نمیکنید. بله بهش گفتم اول که آقا این کاری که تو میکنی، اولی بهش گفتم درست نیست، خب تو اینا که میری به اینا میگی، خب اینا با اینا رشته شون که فلسفه نیست که، تخصصی هم حالا اگه دانشجو هاشم بلند نیستن، حالا اینا که اصلا رشته شون فنی کارا دیگه دارن، تو میری به اینا این حرفا رو میزنی، بعد اینا هم خب رشته شون نیست، کارشون نیست، باور میکنن بالاخره این حرفا هم هوا نیست، استدلال پشتشه، باور میکنن، بعد یکی از اینا از دنیا بره که کافر از دنیا میره، خود بعدش به ضروریات دین میخوره. اینا برگشت گفتش که بابا این همه آدم دارن توی مملکت دزدی میکنن، مال بیت المال میبرن، تو صدا در نمیاد، حالا ولی به من چیز میکنی که من چرا همچین چیزی میذارم اینا گهد است. گفتن تو از اونها بدتری، تو دزد ایمان اینایی، دزد چیز نیستی، دزد مالشون بهتر از توه. یه مثالی های الهی قمشه میزنه، میگه که میگه بابام تعریف، حسین به خودش کنم از باباش تعریف میکنه، میگه که بابام گفتش که یک به اصطلاح چیزی بود، کاروانی داشتن میرفتن، بعد یه سری راهزن زدن به کاروان، زدن به کاروان و بعد خدمت شما عرض شود که داشتن کاروان خواهد کرد، بعد یکی توش آیت الکرسیه، آیت الکرسی گذاشت توی اون سال، بعد اون رئیس دوزده گفت اینو برگردید توی چیزش، توی همون ساکش، وسیلش، کیفش. بعد گفتن که چرا؟ گفت ما دوز بوان مردم هستیم، دوز ایوان مردم که نیستیم، این با یه ایوانی رو حتی گسته دسته اینجا بایدو ورداریم، ایوانش به هم میخوره. و گفت بایدو اون دوزد مال بود، تو دوزد ایوانی، این بدتر از اونه. بعدم بهش گفتم، گفتم بایدو حرفایی که تو اینو گفتی، چون یکی از اونه که اونجا میرفت بابا هم یه رفاقتی داشت، اینا رو بهشون گفتی، اینجوری گفتی، اینطوری گفتی، اینا هیچ کم حرفا خودت نی، این حرف فلانیه، اونا با فلانیه، اگه ادامه بدی من بهشون میگم که بفهمی که تو یه آدم شیادی هستی، حرفا دیگه رو بسخون. گفت که به اصطلاح حالا یه کارش میکنیم فلان دوستانه بوده از این چیزا، بعد دیگه من این هفته عید قریب که رفتم یک همون بند خدا اومد پیش ما کنه هنوز فلان جلسه گفت آره گفتم که خب بگو بعد چند تا گفت و گفتم ببین کتاب برده بود ببین انگلیسی همی خود بلد بود گفتم ببین این بال هیگل این بال فویرباخه این بال مارکس این هیچ کدوم بال خودش نیم فکر کردی مثلا عقل کل نیاره بعد ببین آدم وقت نمی کنه که بره یکی که بشنی دارو جواب بده ما وقت نداریم که ولی هست
بعد چی مثل رمی جمراتشون کرده
عزیزم تجربه نداریم همیشه نداریم بعضی وقتا تخریب اصلا عکس یعنی شما مثلا وقتی ملبس میری آخه ببین یک مثلا دیگه هم هست ببین مثلا اینا میرن میگن که فلانی ببین اصلا من جای استخدام نیستم بعد رفتن اونجا گفتن که این چاره ای نداره که این حرفا رو بزنه چون این حقوق از مؤسسه داره میگیره بعد اگه بخواد غیر از این بگه حقوقش رو قطع میکنه اگه اصلا این حرفا دیگه یک ذهنیت های این شکلی هست توی مردم بعد وقتی شما خیلی چیزش رو میاری بالا اونا باور میکنن که اینجوریه بعد لج میکنه اینطوریه شرایط پیچیده است
کلاساشون هم قدما کلاس نقالی و قبالیه یعنی مثلا کلاس فلسفه غرب
من فهمیدم که آخه اونایی که اونجا میشیدن کسی نیستن
من با چند تا از مثلا
اون کسی که راحت میپذیره اون روایت امام صادق اون کسی که راحت میپذیره باید به چیزای اصلی در درون خود شک کنه
بلد.
یعنی اینکه باورش بشه 1400 سال مردم جاهل بودن همه این مطالب رو پذیرفتن و هیچ کس راجبش فکر نکرده
آقا علت قصه غرب زدگی منشأ روانی داره حالا منشأ نگاه برفی
به روایت میگه غیر از این مطلبی که شما فرمودین منشأ دیگه هم داره این آقا جدابادش هم شک کنه که یه خطایی تو اون اتفاق افتاده که این الان به راحتی همه چیز
حالا اینا ممکنه باشه در روایت بابا اینا که نمیشه بری بهش بگی که تو جدت مشکل داری حالا یه بار این هست اگر کسی ذاتش پاک باشه به سمت خدمت شاید که بره ولی جوابم نتونه بده میفهمه که این بابا بده ولی خب اینه که نمیشه میبینی طرف بگید تو جدت مشکل داشته که اینجوش
الان پسر خب
این چه حرفی ها داده به چیزایی میشنمه چه الان مثلا پسر نو جدش مشکل داشته نبود
حالا نه یه احتماله ده اینکه هر کسی اینجوریه
میگم آدم باید دوسته شبه بشه در درمون
به هر حال عوامل مختلفی یکیش هم
آجا این روایته
بگذاری ما نفت نکردیم ببین کلیت هم نداره
نه نگفت
ولی فرجمله هست فر
نه مقصودم این که آدمی که دانسته این کار رو میکنه یه آدم جاهل پای مجلس میشینه او واقعا جهل داره ولی کسی که دانسته این کارو میکنه ببین مثلا طرف اومده حرف یه نفر دیگه رو به اسم خودش داره ببین آقا میخورونه در صورتی که اطلاع داره اینو جواب داره طرف استاد مگه میشه دکتر فلسفه اطلاع نداشته باشه اینو جواب بده
خب اون میدونه باید
یه چیزایی تو خودش شک کنه
اینا نمیدونن اون که مشکل داره اون که شکی نیست اون کسی که مشکل داره اون روز اومده من میگه که تو به آقای فلانی بگو که منو استخدام کنه من جلسه رو تعطیل میکنم گفتم برای چی آخر شرف نمیذارم آدمی که اینقدر به خودش تسلط نداره که اینا رو میگه فردا ممکن بره سر کلاس همین دارو به شاگردان بده ولی چه وقت ببینم میگم تو رو استخدام کنم اینا هم مسئله داره حالا اون که حرف دیگه است من دارم میگم که این مهمه ببین الان مثلا میگه ادی هلک تو بعد بعد چی شده بوده یه شبهه به ذهنش رسیده بوده رسیده بوده همین شبهه رسیده بوده اینا نشون دهنده ایمانه حالا بعد بود عقاید شیعی اینطوری باشه مثلا ایشون یهش خوبه اتا بعد که میخوایی نظر بدی خب حساب کتاب داره همینجوری که نمیشه حرف زد اون حساب کتاب باید رعایت بشه مثلا شما بیشتر چون زیاد از این حرف رو میزه قالا ابن عبی عمر ابن عبی عمرم از اون مشایخ ثقاته از اون سه نفریست که لا یرون و لا یرسلون الا ان ثقه محمد ابن عبی عمر زیاد این ابراهیم ابن هاشم است که اومد قوم بعد علی ابن ابی پسرش اون کلیدی هم شده رو به از شایده همین ابن ابی عبیده مرسلات
زیاد داره درسته؟
بله مرسلات با خودم زنداری که رفت که قبل باتون گفتم آره خواهرش کنش تو باخچه و بعد که دارم بیرفتم قال ابن ابی عبیده حدست و زالک اینه بشکر روایت تفسیریه یعنی یه روایتی بیاد یه روایت دیگر رو چکار میکنه؟ معنا بود همونطور که تفسیر قرآن به قرآن داری حالا بعضی بی خودی تعصب دارن تفسیر به قرآن رو که بگی تفسیر قرآن سنی ها رو که نمیگی اونجوری که نمیگی همونطور که تفسیر قرآن به قرآن داریم تفسیر روایت به روایت هم داریم یعنی شما یه روایت تفسیری پیدا میکنی به قرینه این روایت اون روایت اولا چیکار میکنی معنا میکنی حالا این روایت ابن عبید روایت تفسیری میشه، میگه برای این حدیث مسلم رو به عبدالرحمن ابن حجاج گفتن، جریان رو به عبدالرحمن حجاج دخل. بعد عبدالرحمن حجاج گفت که پدرم برای من حدیث کرده عن ابی عبدالله. حالا این کی رو تفسیر میکنه؟ او والله محض الایمانی که آخر حدیث قبلی بود، درست شد؟ گفت چی؟ گفت رسول الله اندما عریه به قوله هازا محض الایمان، خوف این شخص را که هلاک بشه، بدبخت بشه به خاطر اون چیزی که ایجاد شده در قلبش از اون شبهه. این روایت دوم میشه مفصل روایت اول. گفتی چی شد؟ با در روایت دیگه از پیامبر هست، سوگند به اون کسی که مرا به حق برانگیخت. این یعنی این که شما احساس هلاکت میکنی وقتی شبه تو ذهنت بیاد، این صریح ایمانه. و ازا وجد تو بود، وقتی که یه همچین چیزی به ذهنت اومد که با مبانی شیعه نمیساخت، بگید آمد نام الله و رسولهی ولا حول ولا قوت الا بالله. و در روایت دیگه از رسول الله داره که شیطان پیش شما آمد از ناحیه اعمال شما، اول بیاد عمل تو خراب کنه، بعد فلم یقوه علیکم، ببینه قدرت بر خراب کردن اعمالت نداره. یه دوتا دعاشن، یکیشون تودهی بوده سنشون بالاست، یکی دیگرشون بازاریه، بعد خیلی پدر سوخته از اون بازاری. بعد به این گفتم شما تحت تاثیر شیاطینی. گفت چرا؟ گفتم واسه این که اون دعاشت تو بازار دزدی میکنه تو رو، چون شیطان دل نمیتونه دزدت بکنه، چون آدم چیزی از این جا داره درستی. حالا من تو قالبا ده یه نفر حالا بزنم اینجوریه بعد تو فلا، بعد تو رو اومده عقای تو خراب کرده، عقای تو فاسد کرده. این شیطان عطا کن به قبل اعمال، بعد میده فلم یقوه علیکم و عطا کن به هاز الور لکه یستزل نکن، تا شما را بلغزاند زله یعنی لغزید، درست شد؟ بعد فعضا کن، و اگه عقایت بلرزه اعمالت هم بعدش میلرزه دیگه. فعضا کار کذالک، وقتی این اتفاق افتاد فلیز کن اهدکم الله تعالی وحده، هر یک از شما نام خداوند را به زمان بیاره. این تا اینجا تفسیر اول بود که وسوسه در تفکر در خلق بود و یحتمل ان یراد به وسوسه در خلق بودی که شما گفتی کنم صدو هم داره، وسوسه در امور مردم و سوء ظن به مردم، و این با اون تعبیر بالم یونتق به شفتن تناسب داره، چون تو سوء ظن هم همینه، میگن سوء ظن داشتی گناه نیست، اما اون سوء ظن تو به زبان در نیار نگو، درست شد؟ این با اون بالم یونتق هم سازی داره. الان آیا اینی که ما ذکر کردیم ظاهری بود که معروف هم هست در معنای سه فقره اخیر، حسد رو گفت مؤاخذه بر حسد برداشته شده، درسته؟ تیارم گفت مؤاخذه بر فال بد برداشته شده، وسوسه هم گفت مؤاخذه بر وسوسه شیطان در امر مخلوقات برداشته شده، صرف اینکه شیطان تو قلبت بیاد وسوسه میکنه اینا مؤاخذه نداره. این حدیث هم بگم، یه حدیث دیگه با صدوق در خصال نقل کرده معنا شبیه اینه، گفته سلاسو لم یعره، خالی نمیمون از این سلاس دبیی فمن دونه، چه رسد به کسانی که پایین تر از بگید دبی هم، یعنی پیامبر ها هم اینا رو دارن، چه رسد به اونایی که پایین تر از دبی هم، اونا به طریق اولا دارن. چیه که همه دارن؟ حتی پیغمبر هم دارن، تیاره حسد تفکر فل وسوسه فل خلق، یعنی ستای آخر توی حدیث رفت، درسته؟ سوال گیری، پیغمبران فال بد می زدن، پیغمبران حسد می کردن، شیخ صدوق معنا کرده گفته نه پیغمبر فال بد می زد، دیگران به پیغمبر فال بد، نه پیغمبر حسد می ورزید، دیگران به پیغمبر حسد می ورزیدن. این طور معنا کرده، تفکرم معنا کرده به قید سیاق دیگران تفکراتی می کنند که اهل وسوسه هستن، برای پیغمبر مشکلاتی درست می کنند. این هم در می کنند ذکر از صدوق، حتی گفتم صدوق تو بالایی هم مشابه اینو داشت،
بخواد در... تفکر فی الوسوسه فی الخلق که نبی باشه این،
نه دیگران که اهل وسوسه هستن اینا تفکر می کنند در بحث خلق و بخلو بخلو هم خود پیغمبر اینجوری برات.
خب هم این گناه کبیره است که شما سوء زن به پیغمبر داشته باشید ولو به زبان نیاری ایمان
نه با آخذه داره ولو ولو خیلی چه بدیه اما صرف این اقام نداره. بذار یه حدیث به خودم واسه اثر وضعی داره اقام نداره رو احساسات نمیشه.
نه 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 اینو چون دیده بودم
این حس آدم بله میاد ولی خب این نیست. در بعضی وقتا استحقاق اقام داره شاره تفضل کرده اقام نمی کنه بعید هم نیست همین باشه. بعضی هم اسم در روایت دارد که اینو من خودم نیدم آیا احمد شاردی روایت شده خود خودم روایت داره که سلمان فارسی واسهش گرفتاری ایجاد شد بعد به امیرالمومنین عرض کرد که من حدس میزنم این اثر وضعی یه اشتباه من باشه اما هرچی فکر میکنم اون اشتباه رو یادم نمیاد که چیه که مثلا دیگه اون اشتباه رو تکرار نکنم. بعد امیرالمومنین بهش گفت که بله این اثر یک اشتباهه اما اون اشتباهی که بوده این بوده اون موقعی که دست منو بستن داشتن میمردن تو این در ذهنت این سوء زن در ایجاد شد که اگر این امامه و برحقه چرا هیچ اتفاقی نمیفته یه بختهی این تو ذهن تو بود این سوء زن تو اثر وضعیش گرفتاری بود که برات ایجاد شد دقت که چی شد؟ بله اثر وضعی داره اما عقاب نداره مگر این که عملی بکنه. حالا عقاب نداره این تفضل الهیست بعضی همینه میگن میگن تا زمانی که این وسوسه ها رو شما عملی نکنی ولی عملی به گفتن اقامی در کار نخواهد بود چاره تفضل کردی گفته اقام نمی کنه ولو خیلی چیز بدیست دقت کردی بله و ذکر از صدوم یه دفعه یه آقای گفتم بزرگترین گناه کبیره که گفت بزرگترین گناه کبیره یعنی هم صحبت دیگه دوست داره توی یکی از هم هیئت‌ها عراک بود گفتش که بزرگترین گناه کبیره اینه که واسه بگم شرکه اول پرسیدم که بعد مثلا زمینه چی بشه بگم تو داره در قرآن دیگه خدا ان الله لا یغفر ان یشرک به بلکه یغفر ما دون از شرک جلی بزرگترین و گفت بزرگترین گناه اینه که آدم امام رو تنها بذاره. گفتم که خب البته بد آدم رو تنها بذاره ولی یعنی از همه گفت احمد گفت از شرک هم بالاتر از شرک جلی گفت بله آدم مشرک هم باشه امام رو تنها بذاره این گفتم حالا تنها بذاره یعنی اتفاقی برای امام بیفته گفت هیچ اتفاقی نیفتاد همین که تو احتمال بدی که برای امام اتفاقی میفته تو تلاش بذاری برای هیچ اتفاقی هم نیفته این بزرگترین گناه بود. هی ما گفتیم اینم هی چیز میکرد نه درست نگفتیم شرک بزرگترین گناه شرک یغفر و وادون از آن مخصوصا بعد همین آرش گفتم که در روایت دارد که وقتی شما صرف احتمال این تجری کرده بعد آدمی بوده این شکی نیست اما اینکه شما بگید حتی استحقاق اقام داره اگه اتفاقی بعد نیفته استحقاق اقام نداره این فقط متجری آدم بد. حالا اینا به کات آقا ذکر از صدوق در تفسیر روایت که تیره یعنی تطیر زدن به نبی یا تطیر زدن به مؤمن نه تطیر خود پیامبر و مؤمن خود پیغمبر که تطیر نمیزنه کما این که خداوند هم از کفار نقل کرده بودن اتطیرنا بکمه من بک ما فال بد میذاریم به تو و کسانی که همراه تو هستن دقت کردی؟ یعنی کسانی که ورودشون برکت میاره یا فال بد میذارن که یعنی کارو خراب میکنه و مراد از حسد اینه که مورد حسد واقع میشدن پیامبر اینا نه اینکه خود پیامبر بگید حسد میورزه که داره هم یحسدون انداز علا ما آتاهم الله حسد می‌ورزند به مردم به خاطر اون چی که خدا به این مردم داده درسته؟ حالا خدا به پیامبر یه چیزایی میده دیگران برای که ندارن پیغمبر حسد رشک اشکال نداره نداره اون داره من ندارم میگم خدای منم به دست بیارم اما حسد نداره ببین حسد اونو میخوای بیاری پایین پلو خودت رشک اونو که خودتو میبری بالا مثلا آقا یه چیزی بلده من بلد نیستم میگم خب برم درس بخونم بشم هم سطحی این دید ولی این که بگی خب من ندارم فلانی داره یه کاری کنم اونم نداشته باشه بیارمش پایین این قوی هست البته تا عملی نشه اقامی نداره به عمل که برسه اقام داره و مراد از تفکر مبتلا بودن پیامبران است به اهل وسوسه نه غیر این که در ولید ابن بغیر هم داره که انه فکر و قدر، او فکر کرد و قدره یه حساب کتاب کرد، فقتل نابود باد این ولید ابن بغیره، چگونه چه این حساب و کتاب هایی کرد. در مورد پیامبر بود دیگه، فکر میکرد که چجوری به پیامبر ضربه بزنه. خب اینم از مقتضای حدیث، قد خرج نا در کلام در این نبوی شریف اما یقتضیه وضع و رسال. فهم خلاف ظاهره تو این تیکه آخر، تفکر در وسوسه در خر، این که شما معنا میکنی یعنی تفکر کنن اهل وسوسه در مورد پیامبر، این خلاف ظاهره تفکر در وسوسه در خر. دقت کردی که خودت هم گفتی قد خرج نا در بس در این حدیث رفت از اون چیه، چون وضع رساله برای براعت بود، تو براعت فقط فقره بالای علم بود، اون هم بزن شما حکمیش، حالا گیریم به اصولیش هم استفاده بحث کنیم دیگه، بقیه فقرات کاری به اصول نداشت. این تمام شد برنامه ای که ما واسه این کلاس طراحی کردیم تا قبل از محرم اینجا بود، به برنامه رسیدیم. میمونه حاشیه، اگر پنجشنبه هستیم فردا و پس فردا صبح کلاس حاشیه باشه جای درس دیگه، بعد از اون نمیخواد بیاد. اگه بعد از پنجشنبه نیستید بعد از ظهر کلاس باشه، دو ساعت یعنی کلاس کفایه تعطیل میشه.
کلاس داریم، رجال هم داریم، رجال هم
داریم. خب پس هستید، خب پس ظاهرا شما تکیه شدید خدا، پس کلاس هست فردا حاشیه میخونید، حاشیه ها رو مطالعه کنید که نمونه.
پس بعد از ظهر نیست
نه دیگه، من از اون
دیگه حاشیه فردا، یه حاشیه فردا
پس فردا
میدم. میخواستم از خیلی وقت پیش براتون بگیم
بس شد
هی ازتون میپرسیم کدوم شرط بهتره،
قرض میخوای بدی یا هدیه میخوای بدی؟
نفهمم
حالا خود گرفتی؟
نه ولی شما گرفتیم، هی میخواستم بگم که دیرو کتاب فروشیش بس دادیم.
ای ها چاپ شدیم
نداشتی نشکیم، نه 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 نه